رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در افغانستان روز 21 اکتبر انتخابات آلوده به خشونت ادامه یافت و در روز دوم آن قرار بود در 401 حوزه رای دهی صورت بگیرد. در روز اول انتخابات پارلمانی در روز 20 اکتبر به سبب های امنیتی و مشکلات فنی صدها مرکز رای دهی را بستند. مقامات گفتند در آن روز از میان 9 میلیون نفر مردمی برخوردار از حق رای تقریبا 3 میلیون نفر آنها در انتخابات شرکت کردند. در روز انتخابات ده ها جنگجو با حمله به رای دهندگان ده ها نفر را کشته و مجروح کردند. مشکلات تشکیلی و فنی در تشخیص هویت رای دهندگان هم سببی به روز دوم کشیدن انتخابات شد. سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخابات علیرضا روحانی گفت هزاران شکایت دریافت کردند.
بالای 5000 مورد به کمیسیون به دفاتر ولایتی و مرکزی ما واصل شده و آنچه که البته به صورت شکایت های رسمی باز باشه یا گزارشات رسمی و مستند ناشی از تخطی ها و تخلفات و پا باشد یا مربوط به تخطی ها و تخلفات و جرایم انتخاباتی باشه با حضور رسما رسیدگی صورت میگیره و تصامیم لازم در زمینه گرفته خواهد شد.
برای 249 کرسی ولوس جرگه و یا پارلمانی افغانستان بیشتر از 2500 نفر و اکثرا نامزدهای مستقل رقابت داشتند. در میان آنها 417 زن هست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش را از یک عهدنامه کلیدی منع گسترش سلاح‌های اتمی و امضا شده در زمان جنگ سرد با روسیه خارج می‌کند. او در این باره روز 20 اکتبر و در روز صحبت کرد که جان بولتون مشاور امنیتی در کاخ سفید برای بررسی این مسئله به روسیه رفت. قرار است جان بولتون در مسکو با ولادیمیر پوتین درباره عهدنامه منع گسترش موشک‌های میانه پرواز اتمی و دیگر مسائل گفتگو کند. دونالد ترامپ اتهامات دیرینه آمریکا را تکرار کرد که گفته است روسیه سالهای طولانی است این عهدنامه را رعایت نمی کند. دونالد ترامپ گفت ما اجازه نمی دهیم که آنها سازشنامه اتمی را نقض کنند و سلاحی را بسازند که ما حق ساختن آن را نداریم. ما هم باید چنین اسلحه بسازیم و تا زمانی که روسیه و چین به نزد ما آیند و گویند که بیاید در واقع زکی باشیم و هیچک ما چنین اسلحه نسازیم. پایانی اقتباس. به قول او هم چین و هم روسیه چنین مشکا را می سازند و این برای امریکا غیر قابل قبول است. اهنامه منع گسترش مشکای اتمی میانه پرواز را در سال 1987 امریکا و روسیه امضا کردند. با گفته نظامیان این مشکا به روسیه امکان می دهند در مدت کوتاه کشورهای عضو ناتو را هدف بگیرد. ماموران میلیسه در تاجیکستان یک جوان را دستگیر کردند که با گفته آنها در دزدی 36 خانه دست دارد. وزارت امور داخلی روز 20 اکتبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت فریدون بکنظروی 28 ساله از ناحیه رودکی که قبلا سه مرتبه با گناه دزدی زندانی شده است سلسله دزدی ها را در حجم مخصوصا کلان صادر کرده است. زمانی بازداشت جوان را نگفتند ولی در یک بیانیه آمده است فریدون بکنظروف از جمله از خانه یک ساکن دوشنبه لوازمات ساختمانی را با ارزش 7000 سومانی دزدیده است. در مجموع به گفته وزارت این نفر در صادر کردن 36 دزدی در حدود شهر دوشنبه وحدت و ناحیه رودکی گمان بردانسته شده است و به شهروندان زیاده از 300000 سومانی ضرر رسانیده است. آمریکا و کانادا و کشورهای اروپایی گفتند که از شرح عربستان سعودی درباره مرگ خبرنگار جمال خاشقچی در کنسولگری سعودی در استانبول قناعتمند نیستند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ یکی از شریکان نزدیک خانواده شاهی عربستان سعودی روز 20 اکتبر به خبرنگاران گفت تا زمانی که پاسخ را دریافت نکنیم قانع نمی‌شویم و افزود مسئله اعمال تحریم به ضد عربستان سعودی را بررسی می‌کند و با شاهزاده محمد بن سلطان از رهبران با نفوذ سعودی گفتگو خواهد کرد. عین زمان دونالد ترامپ با لحنی نرمتر گفت ممکن است شاهزاده سعودی از قضیه کشتار جمال خاشقچی آگاه نباشد. فدریکا موگرینی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 20 اکتبر خواستار تحقیق فراگیر مرگ جمال خاشقچی شد و گفت آنهایی که در قتل او در روز 2 اکتبر دست دارند باید به جوابگری کشیده شوند. در مناقشه مذهبی در یکی از ولایت‌های شمالی نیجریه در چند روز گذشته 55 نفر کشته شدند. احمد عبدالرحمن سردار ریاست پلیس ولایت کدونا روز 21 اکتبر گفت مناقشه در شهر کسوان مگانی صورت گرفت و 22 نفر برای دست داشتن در خونریزی دستگیری شدند. در این شهر قید شبگردی اعلام کردند. با گفته مطبوعات نیگریه مناقشه در بین نمایندگان دو مذهب اول روز 18 اکتبر در یک بازار سر زده است. گفته می شود که مناقشه بین اهالی مسلمان و نصرانیان ولایت صورت گرفته است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تنها 5% زنان در تاجیکستان خواهش تولد پنجم و از آن زیاد رو داشتند. بر اساس آمار رسمی بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد در تاجیکستان، میزان تولد در آیله ها از 6 نفری سالهای 90 عصر گذشته تا به 3 نفر پایین شده است. اما هنوز هم فاصله بین تولد میانی زنهای قابل حمل رعایت نمی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی رو می کنم. طور مشاهده می شود مشکلات اقتصادی اکثریت اویله های جوان را وادار کرده است که در مسئله مقداری فرزندان از پراگماتیزم کار گیرند. اکبر علی، یک جوانی توجی که در صدد بنیاد اویله است، گفت با توجه به اون که چندان کاری سردرآمد ندارد و ماهانه همگی 620 سومانی معاش می گیرد، می خواهد صاحب دو فرزند باشد. وی گفت
تقاضای زمانه همین است. زیاد شوی احالی این باعث میگرد که دو سه تا بس است برای جوان های همه امروز در همین زمان. جوان هایی که میگن که طرف اویله دار شمیم، صاحب فرزند شمیم، از خدمت سرکش کنیم و فکر ما کار ندرست میکنن.
سبب تغییر خانواده ها و یا پرهیز آنها از فرزندی زیاد ظاهراً برنامه های وسیعی به نقشه‌گیری اویله در تاجیکستان است که نتیجه داده است. بر اساس برنامه، فعالان و ترغیبگران به نقشه‌گیری اویله از روی عقیده صفت بهتر نشمار به تنظیم تولد فرزند دعوت میکنند. مثل اکبر علی، اکثر جفت های تاجیک هم دیگر مثل سال های پیش برتری نمیدهند که در احاطه یک سیلا بچه باشند و میگن تربیه فرزند زیاد کاری آسانی نیست. مشکل تولد بنظام و پایین رفتن تعداد فرزندان در خانواده ها در مراسم معرفی گزارش سالانه بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد تحت عنوان نیروی انتخاب در دوشنبه بررسی شد. رستم طاهیرف، یک مسئول این نهاد در تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت بر اساس این گزارش میزان تولد فرزند در کشورهای دنیا به طبقه خیلی بالا، میانه و پایین قسمت شده است. به گفته او، بر اساس این گزارش روند افزایش و پایین شوی میزان تولد در دنیا گوناگون تصویر می شود. سروینوز غنیه و مدیر شعبه طبی و مشورتی جوانان مرکز ملی سالمی ریپرودکتیوی تولد فرزند در فاصله کوتاه را در سالهای اول خانه‌داری به ندانستن موادهای مؤثر ضد حمل ربط می دهد. ولی میگوید سبب دیگری زایمان پای هم گریز پدران جوان از خدمت در ارتش است. 35% تولد از حساب فرزندان یکم و دوم بودند. وی گفت
تولد 5 و از وی بالا همگی 5% تولد را در بر میگیرد. این هم باشد در بین، یعنی که اویله هایی که فرزندان یک جنس دارند، یا اینکه دختر دارند پسر تولد کردن میخوان، یا اینکه پسر دارند دختر تولد کردن میخوان، در همان ها بسیار تولد دیدار میشود.
تولد بیشتر از 4 فرزند رو در تاجیکستان کسی من نمی کند. اما تقریبا 20 سال اخیر سیاست تنظیم اویله فعال است و میزان تولد زیاد رو خیلی پایین آورده است. عین زمان تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی از نظر سرعت تولد در مقام اول است، چون در کشور سالانه نه کمتر از 200 هزار کودک تولد می شود و با عباره دیگر به اهالی تاجیکستان هر 5 سال 1 میلیون نفر اضافه می شود. شمار اهالی تاجیکستان در سال جاری به 9 میلیون نفر رسید. برخی از سازمان های بین المللی مالیوی سرعت افزایش اهالی تاجیکستان را برای کشور خطرزا بها گذاری میکنند، اما تعدادی از کارشناسان دیگر برخلاف افزایش اهالی برای کشورهای در حال رشد نظیر تاجیکستان را برتریت برای آینده نچندان دور عنوان میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه شهری باختر سابق قرغان تپه مردی جوانی که بنابر رشک همسرش را به هلاکت رساند روانه زندان کرد. حادثه تابستان سال جاری در محل کار همسری این جوان که در یکی از آشخانه های قسمت فروش مواد کشاورزی بازار حاجی شریف به صفت پیشخدمت کار میکرد رخ داد. در این موضوع گزارش من آرزوی کریم را میشنوید. خسرو خالمرادزاده قاضی این پرونده از دادگاه شهری باختر 19 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که قربان علی رحمان بر اساس ماده 401 کدکس جنایی یعنی آدمکشی برای 12 سال روانه زندان شد. همصحبت ما از دادگاه باختر گفت که قربان علی رحمان از تالار دادگاه عمل جناییش را شرح داده اظهار پشیمانی کرده است. اسماعیل ابراهیم و وکیل قربان علی رحمانوف هم تصدیق کرد که زیر حمایش در تالار دادگاه گناهش را به گردن گرفته است و افزود که امکان شکایت بردن از بالای حکم دادگاه وجود دارد و هفته آینده در این باره تصمیم خواهند گرفت. اسماعیل ابراهیموف میگوید نزدیکان بی بی زیاد اما همسر قربان علی چندان میلی صحبت کردن ندارند و تنها یکی از خشاوندان بدون ذکر نامش گفت که زندگی این جفت چندان خوب نبود. قتل بی بی زیاد اما محسدین و از جانب شوهرش روز 22 ایول در داخل آشخانه بخش دهقانی بازار حاجی شریف رخ داد و ده ها خریدار و تاجر را در حالت شاک گذاشت. به گفته منابع دادگاهی زمانی سر زدن حادثه مرد جای کار نمی کرد و همسرش همچون پیش خدمت یکی از آشخانه ها فعالیت داشت. از آنها یک فرزند نابالغ باقی مانده است. افرادی آگاه از این قضیه می گویند که یک ماجرای زن و شوهر که قربان علی گمانی رابطه داشتنی بی بی زیاد ماه را با مرد دیگر کرده بود او را چند دفعه به محل کار همسرش برد ولی مناسبتی آنها خوب نشده و ماجرا به فاجعه انجامید. تفتیشات می گوید که قربان علی رحمانوف 22 ایول سال جاری به بخش دهقانی بازار حاجی شریف رفته کارده را از جای کار همسرش با خود نگاه داشته و منتظری آمدن او شد. همان صبح بی بی زیاد ماه محسدین و دعوت شوهر در مورد برقراری مناسبت زناشویی را شنید. در جواب رد شنیدن قربان علی رحمانوف به پشت همسرش 5 ضربه کار زد و او بر اساس خونروی زیاد در بیمارستان جان داد. این کشتار پر سر و صدا در پیش چشم ده ها خریدار و فروشنده بازار حاجی شریف سر زد. آگاهان مسائل اجتماعی میگویند که اکثر نزاع‌های خانوادگی که به فاجعه یا آسیب رساندن به سلامتی در خانواده ها رخ میدهد بنابر رشک مشکلات اقتصادی و جای داشتن خشونت سر میزند و گاه با فاجعه می انجامد. ریحانه حق‌بردی یا یک مسئول سازمان دلفروز که میان زنان جبر دیده و خانواده های وارد نزاع کار میکند گفت وقتی یک مرد مشکل بیکاری دارد یا حالت روانیش بد میشود نمیتواند خود را کنترل کند و دست به جنایت میزند. او میگوید کارشناسان دیگر میگویند که تاب ناوردن مردان در پیشوره ماجراها که به جنایت دست میزنند و وضعیت روانی آنها ربط دارد که اکثرا بنابر بیکاری سر میزنند. قتل بی بی زیاد ماه در نتیجه رشک شوهر اولین قتل همسر به دست شوهر نیست و در سال جاری حادثه دوم است. اوایل سال جاری مردی از ناحیه کوشانیان همسرش را به چند ضربه کارد کشته بود. طبق گزارش رسمی در 9 ماهی اخیر حدود 10 حالت قتل در ختلان صورت گرفته است که وضع بد روانی، کینه و عداوت و ماجراهای خانوادگی از سببهای آن گفته می شود. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
برای محمد یوسین 5 ساله محیط در خانه نو پر از مهمان حالا بیگانه است و گریه میکند. حالا این طفل درک نمیکند که خونه نو خطری جدا شدن او را از مادر از بین برد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. محمد یاسین فرزند خورده زهرا سیف‌اللهیوه است، مادری که با 6 فرزند در وگانی سرد و آهنین میزیست. برعکس محمد یاسین، شادی مادر و خواهر بزرگ او مدینه که حتی پویافزال برای مکتب روی نداشت حد و کنار ندارد.
مکتب میرین که پرگل نمیکنیم، لباس نداریم، من بارانی در هفته میتونیم دیگه اینترنت نمیرین، دوباره چمون میشینیم.
زهرا سیف‌اللهیوه مادری مدینه و محمد یاسین تصور نمیکرد که در یک روز زندگی او کاملا دیگر میشود. پس از یک روز نشر گزارش درباره زندگی پرمشکل زهرا، مردم زیاد به کمک او شتافت. در چند ساعت از جانب صاحبکاران و مهاجران و خیرخواهان پول یک خانه جمع شد. با مبلغ 15500 دلار برای او در مرکز حصار خانه دو حجرگی خریدند. زهرا با اشک شادی و 6 فرزند روز 18 اکتبر وارد خانه نو خود شد. خانه‌ای که پیشروی پراکنده شدن یک آیله و دور شدن 6 فرزند از مادر را میگیرد.
امید نبود دیگه، کجا امید نداشتیم. خخ دوام گفت که با مثل رحم ما را خورد، سی به خانه کرد، مثل نیم یک روز دم سی به خانه شدیم. نه بیگه آوردن، امید تامین کردن.
این مادر با 6 فرزند تا یک روز پیش در وگونی سرد و آهنین در بدترین شرایط زندگی داشت. به خاطر نجات کودکانش از سردی و آوارگی میخواست آنها را به یتیم خانه سپرد، اما مقامات به دلیل آنکه کودکان یتیمی کل نیستند این درخواستی او را رد کرد. از 6 فرزند زهرا تنها 3 نفر شهادتنامه تولد داشت. حالا مسئولین این ناحیه برای تهیه شهادتنامه و تحصیل درست فرزندان این مادر دست به کار شدند. برهان‌الدین سفرعلیف رئیس دهه سیاد در شهری حصار که زهرا آنجا در وگون زندگی میکرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از این روز کمیسیه مخصوص از طرف حکومت شهر حصار تشکیل شد برای حجت گذاری فرزندان سیف‌اللهیوه زهرا و برای به تحصیل فرا گرفتن فرزندانش. در یک شرایط خوب خوانند، در یک شرایط نز.
گزارش درباره این زن که روز 17 اکتبر در سامانه آزادی نشر شد در شبکه‌های اجتماعی و بیرون از آن هنگامه ساخت. مردم از همدیگر دعوت می‌کردند که در چنین روز همت و موقع شهروندی خود را باید نشان داد. صاحبکاران و افرادی هم که از داخل و خارج کشور برای صاحبی سرپناه شدن به مادر و 6 فرزند او کمک کردند، خود را معرفی نکردند، ولی با این عمل خود دل مادری تنها و آواره را به زندگی و آینده خوب فرزندان گرم نمودند. زهرا سیف‌اللهیوه گفت:
رحمت به ما آدمو که مثل من قد 6 فرزندم صاحب خانه و درشت. از رحمت.
در این خانه نوی زهرا امروز ها باز است و زنگ تلفنش خاموش نمی شود. مردم از راه دور و نزدیک با هدیه و لوازمات ضروری برای روزگار مهمانی این مادر می شوند. خانه هنوز پوره مجهز نیست، اما افراد زیاد به زهرا وعده دادند که تمام شرایط را برایش در خانه نو فراهم می آورند. برای این زن و فرزندان او صورت حساب هم باز شده است. حالا یگانه خواهشش این است که جای کار پیدا کند تا فرزندان را تامین و صاحب علم نماید.
فرزندکو میشینیم، فرزندکو ما مثل مکتب اینترنت نمیسپارم، خودم نگاه میکنم قطع فرزندان میشینیم خونه در یگان جا کار میکنم مثل.
زندگی زهرا سیف‌اللهیوه را رادیوی آزادی 3 سال اخیر پیگیری دارد. سال 2016 پس از یک مطلب درباره زندگی زهرا با فرزندانش در غار در حصار، یکی از نزدیکان او پیدا شده و نگاهبین مادر و کودکان را بر دوش گرفت. اما پس از یک مدت زهرا دوباره با فرزندان به سرپناه ماند. 2 سال اخیر به گفته این مادر او و کودکان در دشت و ادیر خانه های مردم زندگی کرده است. اخیرا هم از ناچاری وگان آهنین را در تپه اورتبوز مکان زیست خود قرار داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شرکت برق تاجیک سبب افزایش نرخ نیروی برق را در تاجیکستان شرح داد. مقامات رسما گفتند که سبب اصلی بالا بردن نرخ برق پوشانیدن قرضهای شرکت می باشد. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان از 1 نوامبر نرخ برق 15% بالا می رود. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. مقامات برق تاجیک شامی 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفتند که بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق ناگزیر است. مسئولین شرکت میگویند تحلیل های از طرف متخصصان صحه و کارشناسان بین المللی گذرانیده شده ثابت ساختند که شرکت برق تاجیک با تعریف های پیشینه یگان امکانیت نداشت که از قرض رها گردد و در لایه های اینوستیسیونی بین المللی شرکت نماید. اما مسئولان برق تاجیک باور دارند که بالا روی نرخ نیروی برق برای هر مشتری در علاهدگی آنقدر تاثیر گرانه ندارد، ولی به گفته آنها این برای پیشرفت صحه و پیشرفت اقتصادیات تمام کشور خیلی مهم است. مسئولان برق تاجیک همچنین ادعاهای قبلی خود را تکرار کرده میگویند با نظر داشت بالا روی حال هم نرخ برق در تاجیکستان یکی از ارزان ترین ها در میان کشورهای سابق شوروی میباشد. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
برای اون کی برادر عزیز، ما محصولات ارزش اصلی دارد. ما بعضا از محصولات هم فرض کردیم از نیروگاه های سنگتوده یک سنگتوده دو با نرخ قیمت میخریم و احالی ارزان میفروشیم. برای اون که ارزش اصلی محصولات، برای اون که یک فایده بیند از این محصولات استثنایی، برای این ضرور است.
با این همه در شرکت برق تاجیک نگفتند که ارزش اصلی استحصال یک کیلووات نیروی برق در تاجیکستان چقدر است. این همه در حالی است که بالا روی قیمت برق نگرانی برخی از ساکنان را به بار آورده است. آنها میگویند به این هم نرخ نیروی برق در کشور بلند است و پرداخت هر ماهه آن مشکل پیش می آورد. در یک سال اخیر این بار دوم است که نرخ نیروی برق در کشور بالا می رود. سال گذشته در آستانه بالا روی نرخ برق مقامات شرکت برق تاجیک گفته بودند که افزایش تدریجی نرخ حرف نو نیست و در چهارچوب برنامه کلی سیستم انرژتیکی کشور صورت میگیرد. شرکت برق تاجیک در حال بالا روی نرخ نیروی برق را به قرضداری این شرکت ربط میدهد که بنا به خلاصه بانک جهانی این شرکت سال گذشته را با زیان جنبست کرده است. در گزارش بانک جهانی قرض برق تاجیک در سال 2016 بیشتر از 1.2 میلیارد سومانی گفته می شود، ولی به گفته متخصصان بانک جهانی بیشتر از 500 میلیون سومانی آن قرضهای هستند که در بازپس گرفتن آنها شبهه وجود دارد. مسئولین شرکت برق تاجیک در بیانیه خود بار دیگر از استفاده برندگان برق درخواست کردند که حق استفاده قوه برق را سری وقت پرداخت نمایند. اما برق تاجیک در بیانیه خود درباره جاری شدن محدودیت انتقال برق به اهالی چیزی نگفته است. تنها در آغاز این بیانیه گفته می شود که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق برداشته شده است. این در حالی است که از آغاز ماه اکتبر ساکنان اکثر مناطق تاجیکستان به استثنای بدخشان و مرکز ولایت ها از آن شکایت دارند که برق را به طریق رژه می گیرند. مقامات شرکت برق تاجیک تا امروز وجود لیمیت برق را قطعا رد کردند. ناظر جان یادگاری سخنگوی این شرکت گفت:
یگان گونه لیمیت نیست، وابسته با آن که مردم، با آن خاطر که مردم در زمستان در دوره دشواری به برق نماند، با کارهای پروفیلاکتیکی در دستگاه های عظیم گذرانده شده. برای همین ناگزیر شده که برق در منطقه ها، در بعضی منطقه ها خاموش کردن لازم است و مهلت این قریب آمد. من این عنیق گفته نمیتونم و روزهای نزدیک ما از این بحران میبریم.
قیمت نیروی برق در تاجیکستان در حال بالا میرود که معاش حداقل در تاجیکستان به 400 سومانی برابر است و معاش میانه بیش از 1200 سومانی است.
پس از انتقاد رئیس جمهور امامعلی رحمان از دغل گفتاری مردان و تاکیدش جهت جلب زنان به کار، بانک های تاجیکستان یک پی دیگر به انتخاب بیشتری زنان به کار پرداختند. امامعلی رحمان هفته گذشته ضمن فروم صاحبکاری در دوشنبه از صفت خدمت رسانی بانک ها در تاجیکستان انتقاد کرد و بر رهبران بانک های کشور که در میان تالار راست و باستری خم پرزیدنت را میشنیدند تاکید کرد که بیشتر دختران و بانوان را به کار بگیرند. اما اقتصاددان ها میگویند محک اساسی انتخاب کارگر در بانک ها باید تخصص مندی آنها باشد، نه جنس. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بانکی دولتی امانت بانک، یکی از بانک های بزرگ کشور به شمار می رود، میگوید تنها در سال روان شماره کارگران زن را در مرکز های خدمت رسانی 30% بیشتر کرد. سیف الله سلیموف مسئول رابطه با جامعه امانت بانک روز 18 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت
که البته عذر هم قانع کننده نیست. در جلسه نهم های ریاست بانک، رهبریت بانک تصمیم گرفت که جهت باز هم زیاد نمودن زنان و بانوان از حساب ختم کرده های دانشگاه های جمهوری تاجیکستان در تمام سمت هایی که بیشتر بانوان نظر است در بانک اقدام زیادتر کند.
در همین حال در برخی از دیگر تشکیلات و مؤسسه های مالی میگویند آنها هوسمند جلب کارگران از حساب زنان هستند، اما با کمبود متخصصان زن در صحه بانکداری و مالیات دچار میشوند. سعادت غیاسوا مسئول اداره کار با کادرهای ایمان اینترنشنال، یکی از سازمان های قرضی پیشتاز در بازار تاجیکستان، میگوید 38% کل کارگران تشکیلات زنان هستند و در برخی فیلیال ها شماره آنها از 50% بیشتر است. قیاسوا میگوید هنگام انتخاب کارگران در آزمون کشوده به همه داوطلبان نوابسته به جنس شرایط برابر فراهم میکند، اما نه در همه منطقه ها از حساب زنان متخصص یافت میشود. او گفت
دانشجویان اکثریتشان پسر بچه ها هستند. بغیر از آن تو ختم دانشگاه اکثریت جوان دخترانی که دانشجو هستند شوهر میبرایند تولد میکنن خانه بنشسته میمانند.
پرزیدنت امامعلی رحمان در سخنرانیش در رابطه با کار بانک ها گفت برخی از مردان در خزینه های بانک ها کار کرده صدها هزار سامانی را به یغما بردند. سعادت غیاسوا در رابطه با این اشاره پرزیدنت گفت واقعا طور در عرفیت میگویند زنان در اجرای وظیفه ها و نگاه داشتنی امانت ها صادق ترند.
بتن دیسی جوابگری زن ها به زیادتر گفته میگویند در عرفیت این در حیات هم همینطور هست، لیکن من شما جدا کرده گفته نمیتوانم که مثلا فلان قدر زن های ما خوب کار میکنن مرد ها بد کار میکنن گفته نمیتوانم ما با کارگرای بد نیستن.
در همین حال کارشناسان میگویند از ماموریت بانک ها طلب کردنی تنها زن ها را به کار پذیرفتن چندان درست نیست. مسعود صابیروف اقتصاددان تاجیک و سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان میگوید یگانه کریتر انتخاب در بانک ها باید تخصصمندی کارمند باشد، نه اینکه جنسی کارگر. او گفت
زن هایی که مثلا تجربه دارن، دانش دارن، از اوده کار میبرن صرف نظر نشوند، ولی یک کریتری خواست که همین مقدار زن باید در بانک کار کند بانگذاری کاری سال نیست، کاری ساده نیست، کاری نیست که هر کس از روزش برد حساب و کتاب دارد، وقت دارد، باید دقیق کار باشی در بانک، وگرنه به همه بدبختی روبرو میشه.
صابیروف افزود کاری کارمند بانک ها با ماجرا و بحث و کشمکش با قرضداران همراه است و کارمندان بانک در همه حالت باید منفیتی بانک را حمایت کرده توانند. زنان معمولا مهربان و دلسوزند و در میان چنین بحث ها کار کردن آنها شاید گاه یا برایشان مشکل شود، افزود او. مسعود صابیروف با اشاره به بحرانی شدن وضع چندی از بانک ها گفت محض مدیریت نادرست بانک ها را به این وضع آورد. از جمله دو بانک بزرگ کشورمون اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک حیف شدند و از این تجربه ما باید سبق بگیریم، نه اینکه خطاهای کهنه را تکرار کنیم، خلاصه کرد او.
مجله معتبر طبی لانست با نشر یک پژوهش درباره عمر میانه اهالی کشورهای جهان گفته است ممکن است تا سال 2040 سن میانه ساکنان تاجیکستان از 75 تا 80 سال برسد. جزئیات این موضوع را من افسانه اکبرشو برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان در این پژوهش در میان کشورهایی است که بنا به پیش بینی محققان عمر میانگین اهالی آن اندک زیاد میشود. برعکس تاجیکستان مثلا در پاکستان عمر پیرزن و پیرمرد ها تا به 75 هم نمی رسد. به گفته کمیته آمار عمر میانه ساکنان کشور 76 سال را تشکیل می کند. ساجید بایر و از دوشنبه یکی از ساکنان پیران سال است و امید دارد عمرش به قول خودش به جای می رسد. او هنوز در مکتب درس می دهد و هر سحر تا مکتب پیاده می رود و بر می گردد. می گوید مهم نیست هوا سرد است یا گرم، باید پیاده برود چون حرکت در این سن و سال برایش مهم است. ساجید بایر و روزی 18 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت می خواهد از 90 سال بیشتر زندگی کند تا عملی شدن ارزوی فرزندانشان را ببیند و هم اون را که دوشنبه تا 17 سال دیگر چگونه می شود. وی گفت
برای تا سن سال 80-85 رسیدم مبلغ درکار، داروهای خوب درکار، برای این تبابت کردن درکار، ما به دیگر جاهای لازمی رفته ورزش کردن آماده کار، به همه این مبلغ درکار است که ما در این سن سال با سلامتی بهتر عمر بسر بریم.
عین زمان به گفته او خوبتر می شد اگر حمایت اجتماعی پیران سالان در تاجیکستان بهتر می شد، چون حتی مزد و نفقه او یک جای برای دارو و دوایی که لازم دارد نمی رسد. با او مثل دیگر پیران سالان تاجیکستان فرزندانش کمک می کنند. شکرانه می کنم که 4 فرزندم بزرگ شدند و می توانند برایم کمک کنند، می گوید او. اما نه همه پیرانسالان در تاجیکستان مثل ساجیده بایر و امکانیت دارند. پیرزن و پیرمردان زیادی هستند که به سن 73 نمی رسند چون از بیماری های زیادی به مثل بیماری های قلب، دیابت، فشار بلند، بیماری های راه های نفس اذیت می کشند. солҳои ахир тақрибан ҳар рӯз хабаре мешунавед, ки масалан фалонӣ, ки фақат 52 ва ё 60 сол умр дошт, ба таври ногаҳонӣ даргузашт. Баъдан маълум мешавад, ки он фард аз бемории қалб ҷон додааст. در چند سال پیش یک تحقیق طبی نشان داده است که بیماری فشار خون در تاجیکستان افزوده است و 22% اهالی کلانسولان از این درد اذیت میکشند. میزان گرفتاری به فشار بلند خون در بین مردم 21% و در بین زنها 25% بوده است. با گفته پزشکان عمر کوتاه‌تری مردم تاجیکستان در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان که آنجا بسیاری ها از 80 سال بالاتر زندگی میکنند، اول به سطح زندگی، خدمات نامناسب اجتماعی و خدمات طبی وابسته است. اکثریت آنهایی که عمر درازتر میبینند مردمان کوهستان هستند که با گفته جامعه شناسان و روانشناسان شیوه سالم زندگی دارند و از آلودگی های شهر و محل های سیرآدم دور هستند. مریم دولت و روانشناس تاجیک میگوید از بس که ساکنان چنین محله ها از عامل های بیماری زا به مثل استرس دور هستند، عمر دراز میبینند. و افزود:
استرس در شهرهای کلانی که از نگاه ما خیلی تامین هستند، مثلا لندن، مسکو، شهرهای بزرگ آمریکا، بیشتر است نظر به کوهستان ابخازیا مثلا.
شیرعلی رحمت‌اللهیف سردار ریاست کودک و مادر در وزارت تندرستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که رسیدن به سن متوسط 80 سالگی ساکنان تاجیکستان واقعی است، چون در سالهای اخیر معالجه و جلوگیری از گسترش بیماری ها به مراتب بهتر شده است. به گفته او درازی عمر متوسط ساکنان تاجیکستان به 73.4 سال برابر است. بر اساس نفوس شماری اخیر در سال 2010 مردها به حساب میانه 69 و زنها 74 سال عمر میبینند. در استراتژی ملی رشد تاجیکستان آمده است حکومت میخواهد تا سال 2030 سن میانه به 80 برسد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه اولمپیه نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا که 18 اکتبر با یک مراسم پرشکوه به انجام رسیدند، حدود 4000 ورزشکار سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعی مدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 56 مدال از آن جمله 28 نشان تیلا مقام اول را کسب نمود. چین در جای دویم و ژاپن در جای سیوم قرار گرفتند. عموماً در 16 روزی رقابت ها ورزشکاران 90 کشور برندگان مدال های بازی ها گردیدند، ولی تاجیکستان در المپیاده نورسان بی مدال ماند. هر سه ورزشکار تاجیک، سلیمان جمشید در مسابقه جودو، بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچا و آناستاسیا تورینا در شناوری در رقابت‌های انفرادی نتوانستند مدال بگیرند. ضمناً بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچا به مسافه 10 متر در حد دسته آمیخته مدال نقره و سلیمان جمشید در مسابقه جودو در رقابت‌های دسته مدال برنجی گرفتند، ولی مدال‌های هر دو نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپیک شرکت کرد مربوط است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبو جهان میان نورسان و نوجوانان که در پایتخت گرجستان شهر تفلیس 14 اکتبر به پایان رسید، دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه جهانی بیش از 250 گوشتگیری نورس از 36 کشور جهان شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار داخل بود. در سبقت نوجوانان امین جان خولف در وزن زیر 48 کیلو و سامان سنگف در وزن زیر 52 کیلو برای جایهای سیوم با مدالهای برنجی سرفراز گشتند. موسیقی دسته منتخبی فوتبالی تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه بین المللی برای جام طلایی بنگبندو که در شهر دکا پایتخت بنگلادش برپا گردید، از تیم ملی فلسطین از روی سلسله پنالتی با حساب 3-4 شکست خورد. زمانی اساسی و اضافه این دیدار بدون گل به انجام رسید. به دسته غالب جام و مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ $50,000 آمریکایی تقدیم گردید. فوتبال بازان تاجیک برای جای دویم با مدال های نقره و جایزه مالی به مبلغ $25,000 مکافاتانیده شدند. در این مسابقه بین المللی تیم های ملی بنگلادش، لاوس، نیپال، تاجیکستان، فلسطین و فیلیپین اشتراک داشتند. در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان نوجوانان سینشان تا 21 ساله که از 17 تا 21 اکتبر در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما دایر می شود، حدود 500 ورزشکار از 79 کشور 5 قطعه عالم شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون جودای تاجیکستان، در این مسابقه جهانی 3 ورزشکاری تاجیک، خیام‌الدین جبوروف و سامان محمدبیکوف، هر دو در وزن زیر 73 کیلو، اینچنین جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو اشتراک میکنند. در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر امسال در اندونزی برپا می‌گردد، برای 4 راه خط به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در گروه دی 20 اکتبر با تیم چین، 23 اکتبر با دسته مالزی و 26 اکتبر با منتخب عربستان سعودی رقابت میکند. روزهای 20 و 21 اکتبر در شهر کاسابلانکا مراکش مسابقه قهرمانی جهان اید بسامبو میان استادان برگزار می شود. فدراسیون بین المللی سامبو متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللایف را سردار این مسابقه تعیین نموده است. داوری درجه بین المللی محمود عبداللایف که رئیس کمیسیون داوران اتحاد سامبو آسیا می باشد، روز 17 اکتبر پیش از سفرش به مراکش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقات در شهر کاسابلانکا من بوری چهارم سفر دارم و دو مرتبه در همین مسابقات بین استادان به حیث سردار شرکت ورزیدم.
به اطلاع محمود عبداللایف در مسابقه جهانی در کاسابلانکا ورزشکاران سابقه دار سینشان از 35 سال بالا در 7 گروه از روی 7 درجه وزن ها میان مردان رقابت میکنند. در این مسابقه از تاجیکستان دو پهلوان معروف سهراب بردیف و جمشید سلامف شرکت میورزند.
استادان ورزش درجه بین المللی سهراب بردی و استاد ورزش جمشید سلامف در سن سالی 35-39 و 40-44، یعنی که در این مسابقات در وزن از 100 کیلو بالا شرکت می‌ورزند.
هر دو پهلوان تاجیک روز یکشنبه 21 اکتبر وارد رقابت می‌شوند. محمود عبداللایف معاون اولی رئیس اتحاد سامبو آسیا و همزمان نایب پرزیدنت فدراسیون سامبو تاجیکستان از آن اظهار خوشحالی کرد که شورای المپی آسیا سامبو را اعتراف نموده به برنامه بازی های آسیایی داخل کرد و برای اولین بار امسال در اندونزی مسابقات سامبو از روی برنامه بازی های آسیایی دایر شد. همکنون آقای عبداللایف آرزو دارد که سامبو به برنامه بازی های المپی نیز وارد شود.
حجت ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است و فکر می کنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سامبو را ما می توانیم که در بازی های المپی ببینیم. سال 2024 ممکن شود که سامبو به بازی های المپی وارد شود.
محمود از سلاله پهلوانان عبداللایف خو می باشد. گوشتی را از عمکش اسمت عبداللایف آموخته است. این مربی معروف شاگردان زیاده تربیه کرده است و در بین آنها مشهورترینش جهان پهلوان سید مومین رحیموف می باشد. اسمت عبداللایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمود از سالهای 80 قرن گذشته به گوشتی سامبو مشغول شده، همچون ورزشگری ماهر و مربی ورزیده نام برآورده است، ولی او را بیشتر همچون داوری کردان اعتراف می کنند.
محمود عبدالوهف همچون داور در جهان آبرو دارد، خدمت می کند و تمام دولت های جهان مرا رفت و آمد دارد. در گجوی که نباشد کشتین سنبایی همه وقت تیار است.
ضمناً محمود عبدالوهف الان یگانه متخصص تاجیک است که در مسابقات بزرگ بین المللی به حیث سرداور ایفای وظیفه می نماید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیمور رحیموف، پهلوان 21 ساله تاجیک، در فهرست فدراسیون بین المللی جودو در بین ورزشکارانی که برای راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو ژاپن مبارزه می برند، در وزن بیش از 100 کیلو با کسب 260 امتیاز در جای 15 قرار دارد. ضمن نتیجه او در بین 12 ورزشکاری تاجیک که به این فهرست داخلند بهترین است. تیمور رحیموف اخیراً در مسابقات قهرمانی جودای جهان در پایتخت آذربایجان شهر باکو در وزن بیش از 100 کیلو بعد از پیروزی بر رقیبانش از اکوادور، ایران و ژاپن به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی او در چهارک فینال از بکمورود التیبایوی ازبکستانی مغلوب گشت. تیمور در دور تسلا بخش از رقیب نامدار و پرتجربهش قهرمان بازی‌های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا لوکاش کرپالک از جمهوری چخ شکست خورد. همین طریق پهلوان جوان تاجیک که در این مسابقه پرنفوذ جهانی برای اولین بار شرکت ورزید مقام هفتم را کسب نمود. حالا با تیمور رحیموف هم صحبت می شوم. تیمور، درباره خود کمی معلومات میدادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده ماندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود. من در قهرمانی جهان من با 5 قوازمایی نمودم. همه حریفانم پرقوت بودند.
در برای اویلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از اویلی پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقویم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبک. اویلی پهلوان ها بگیم می شود. من ادامه دهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را به چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست می‌دارم و وقتای خالیگی گاه گاه با دوستان، با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
نقشه های شما چگونه‌اند؟
در مسابقات بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیادا راحت گیریم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد. هم صحبتی من پهلوانی جوان و نامداری تاجیک تیمور رحیموف بود. اکنون با استاد تیمور رحیموف، مربی ورزیده جودا مستقیم امینوف صحبت میکنم. بگید که تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
سواد خوب دارد، آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد، ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتی میگیرد، برای اون یک برتری است.
به نظر شما آیا میتواند تیمور رحیموف
در المپیاد سال 2020 در توکیو شرکت ورزد.
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم. چون در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کردن در کار برای راحت گرفتن، خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. برای این همه این مبلغ در کار است.
آیا شما سرپرست دارید؟
سرپرست نداریم، من گویم خطو نمیکنیم. همین تا همین روزا با یاردم پدری تیمور و با یاردم برادری من به این مسابقه ها سفربر میشویم.
تشکر برای صحبت.
مصاحبی من مستقیم امینف، مربی ورزیده گوشتی جودا و استاد تیمور رحیموف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر به تنهای ای مادرای درد و تنهایی، می افتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است. در شانه های خستم ای مردم، کلوار پاره پاره ای نسرین است. از من بیرم هرچی که در من با از من بیرم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
صاحب کاران به فضای مساعد نیاز دارند، نه ملاقات. بررسی وضع صاحب کاری در تاجیکستان پس از ملاقات پرزیدنت با صاحب کاران. از 200 سومانی هم مانده‌ایم. اعتراض مشتریان در نزدی دوره مرکزی توجیک صدرات بانک به خاطر قطع پرداخت امانت‌هایشان.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
در تاجیکستان نرخ نیروی برق بالا رفته، یک کلوات ساعتی آن تقریبا به 20 درهم برابر شد. قرار افزایش نرخ نیروی برق از طرف حکومت تاجیکستان صادر شده است. بر اساس این سند، اهالی تاجیکستان از 1 نوامبر برای هر کلوات ساعت نیروی برق 19.37 درهم پرداخت خواهند کرد. تا این وقت هر کلوات ساعت نیروی برق برای اهالی تقریبا 17 درهم ارزش داشت. مقامات شرکت برق تاجیک شام 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفتند که بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق ناگزیر است، مخصوصا در مورد پرداخت قرض های این شرکت. بر اساس قرار حکومت، از 1 نوامبر به استثناء تلکا، نرخ نیروی برق برای کارخانه و مؤسسه های دیگر کشور نیز بالا می رود. اینچنین کارخانه کمبینت متالورژی تاجیکستان برق را از 1 می تا 30 سپتامبر با نرخ امتیازناک تقریبا 9 درهم دریافت می کند. ارزش هر کلوات ساعت نیروی برق برای باقی کارخانه های کشور تقریبا 48 درهم مقرر شده است. چین به ساختمان بنای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور، پکن 1.5 میلیارد یوان معادل بیش از 200 میلیون دلار جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری بی‌غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و لی کیچیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کیچیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت‌های عضو سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه آمده بود. بنای نوی پارلمان تاجیکستان در شفت خیابان رودکی پایتخت بنیاد شده، در قسم پیشی آن گلگشت با فواره و راه و پیراها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی تقریبا 50 متر و با در نظر داشته گنبدش 70 متر را تشکیل خواهد داد. مساحت عمومی بنای پارلمان بیش از 42 هزار متر مربع است. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می‌شود. مساحت قطعه زمین مجمع حکومت تاجیکستان بیش از 10 هکتار را تشکیل می‌دهد و در آن بنای 15 آشیانه حکومت، دو بنای 13 آشیانگی اداره‌های نزد حکومت و گلگشت با راه و پیره‌ها بنیاد می‌گردد. بانک آسیایی رشد برای آموزش خسارات رخنشوی احتمالی کل سرز به تاجیکستان 10 میلیون دلار داد. سازشنامه گرانتی را فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه از نام حکومت و پردیپ سریواستاو نماینده دائمی این بانک در تاجیکستان امضا کردند. این مبلغ بی‌بازگشت برای بهتر کردن آمادگی تاجیکستان جهت مبارزه با آفات‌های طبیعی است. از جمله در دایره این طرح مدل رخنشدن احتمالی سربند کل سرز و عاقبت‌های آن تهیه کرده می‌شود. همچنان بخشی از مبلغ‌های این لایحه برای تشکیل کردن یک سیستم خودکاری پیش آگاه کننده از آفات طبیعی سازمان داده می شود. بانک آسیایی رشد در بیانیه مطبوعاتی خود در این رابطه می گوید از 4-3 حصه اهالی تاجیکستان در دهات به سر می برند و تغییر یابی اقلیم و مدیریت ناقص مردم را در برابر آفات های طبیعی آسیب پذیر می کند. مقامات تاجیکستان و کوریای جنوبی در جلسه همکاری اقتصادی بین دو کشور را بررسی کردند. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتند که در این جلسه هیئت‌های دو کشور مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری، همکاری در ساحه انرژی و ذخیره‌های آب و صنعت، معارف و تندرستی را بررسی نمودند. هم صحبت ما در وزارت رشد اقتصاد گفت که وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی خواستار آن شده است که در جلسه مسئله مهاجرت شهروندان تاجیکستان به کوریای جنوبی هم بررسی شود. با اینکه همکاری‌های دیپلماتیک و سیاسی دو کشور در سال 1992 برقرار شده است، همکاری‌های اقتصادی بین دوشنبه و سئول در چند سال اخیر وسعت پیدا کرد. حجم داد و گرفت مال بین دو کشور در نیمه اول سال 2013 به بیش از 28 میلیون دلار برابر شد. تاجیکستان میگوید که امکانات های همکاری دو کشور در بخش های کشاورزی، گیدرو انرژی، گاوپروری و کارکرد محصولات خوراکواری خیلی زیاد است. جمهوری تاجیکستان در برنامه های مختلف آژانس کره جنوبی آید به همکاری های بین المللی اشتراک میکند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در آغاز هفته روان ملاقات امام علی رحمان با صاحبکاران دایر شد. در این همایش حدود 1000 نفر صاحبکاران و مسئولان اداره و تشکیلات های دولتی شرکت کردند. پرزیدنت امام علی رحمان را در منبر تالار رهبران چندی از سازمان های بین المللی مقیم دوشنبه، از جمله پراتیپ همهتا رهبری برنامه رشد سازمان ملل متحد و نیل مکین رهبری منطقوی بانک اروپایی تجدید و رشد همراهی میکرد. به فرق از سالهای قبلی ملاقات بدون سوال و جواب پرزیدنت با شرکت داران صورت گرفت. در دوام سخنرانی بیش از یک ساعته خیش امام علی رحمان در مورد سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز، کم اعتمادی مردم به بانک ها که مانع جلب امانت ها شده است سخن راند. در این رابطه صحبت داشتیم با علیمجان بابایف، وکیل پارلمان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان، و نخست از او پرسیدیم که سبب سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز را در چی میبیند.
شوری بلند انداز، اندازشون نهایت بلند مو نسبت به یک جمهوری ده اندازشون مو بلند. این شوری انداز گویم که نلاگ نگروسکا این قریب 86% برسیدگی نه و نمیتوند بعد هم نمون خدمت رسانی هایی که برای صاحبکاری پیش میشه که مثلا برق و آقای کمونالی اینا همش بلند شده است. قرارداد زیاد شده است، فایده کم، یعنی برای این شد مشکلی ها شد کروم دی یا اندوز سپوری نمیتونه دختش حرکت میکنه گوری زد از اندوز سپوری.
در ملاقات با صاحبکاران پرزیدنت گفت مردم به بانک ها اعتماد ندارند و نمیخواهند امانت هایشان را در آن بگذارند. سبب این حالت را در چی میبینید؟
اینجا دشواری خود نظام بانکی است. چون مردم پول میسپارد بانک به از بانک وقتش گشته نمیتوند. وقتی که به ضرور همه خود گشته نمیتوند. اوارا گردی میشد این یه. از دیگر طرف های مبلغ هایی که از خارجه وارد میشد اینا ارزی هستند. این نگاه میدارن چون که ارز ها نسبتی پولی ملی بالا رفته ایستاده است و نصف را نصف خودی خانه به نگاه دارد خوبتره ایستاد با بانک.
غیر انتظار این بار پرزیدنت امامعلی رحمان از فرمت ملاقات با صاحبکاران انتقاد کرد و گفت آن چندان نتیجه ندارد و بهتر است در دو سال یک بار دایر شود. در این باره چی نظر دارید؟ فکر میکنید در کدام شکل برگزار شدن چنین ملاقات ها بهتر است؟
اینجا یک کار، اینجا همه فضای سایبکاری هست، فضای سایبکاری هست، فضای حقوقی سایبکاری هست، حمایی سایبکاری هست، پانان حمایی کرن در کار و یا اون خود واقعی بزنید که در کار نیست. فقط یک محیط سایبکاری درست فراهم آورن در کار از روی خانون. وقتی خانون کار کنه دارد، حتی هم دیگه ضرورت نیست که پریزیند ما خوریم و دفعه در پریزیند روی بعد پریزیند سپاریش شده بعد مردم کار کنه. یکی این هست و بازم یک انعنوی شده شد. صاحب کار را جمع کنیم و چرت و صحبت کنیم با هم شدیم رویم با همون گپ این قدر همون فایده نمیده. اینا بر همین اینجا فقط شرایط های خوبی صاحب کاری من اصلا انداز دیدم در کار اینجا من مخامات هایی که شرایطی حقوقی حمایی حقوقی برای صاحب کار را حقوقی مالکت هست تامین کردن هست فعالیت کنن تمام دیگه اینجا اگران چیز دیگه در کار نیست صاحب کار چی در کار کفالت در کار و بانک فعالتش منتظم باید کنند تامین کند ضرورت کریدیتی خرصه این چوزنا پیشنهاد کنند در کار صحبه اصیلت ناگو اما میگه ایمان وعنی.
تشکر برای صحبت. شما برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا ما آن را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در انجام هفته گذشته شماره از امانتداران در نزد بینای مرکزی تاجیک صادرات بانک در شهر دوشنبه به نشان اعتراض جمع آمدند. اعتراض مشتریان از آن است که مشتریان از بانکامات ها 200 سومانا که بانک وعده داده است گرفته نمیتوانند. تاجیک صادرات بانک که از سال 2015 در پرداخت مبلغ مشتریانش عاجز مانده است اخیراً تصمیم گرفته بود روزانه تا 200 سومانی مبلغ امانتگزارانش را بدهد. اما چرا نوبت پایی ساکنان در پس اداری بانک برای گرفتن مبلغ خود پایان نمییابد؟ ادامه این موضوع در گزارش همکارم افسانه اکبرشویوا.
ده هم مشتری تاجیک صادرات بانک صبح 12 اکتبر نزد این مؤسسه مالی جمع آمده خواستار بازپس گرفتن پسندازهایشان شدند. مسئولین این بانک دچار مشکل شده میگوید که طبق مقررات نو همکنون مقدار پولهایی که قرار است به مشتری ها از طریق بانکامات ها داده شود باز هم کمتر می شود. این حالت باعث ناراحتی بیشتر مشتری ها شده است که در پی بحران بانک نمی توانند پسنداز خود را به طور پورا بازپس بگیرند. سرگی بابیکوی 45 ساله یک ساکن دوشنبه مشتری قدیمی تاجیک صادرات بانک است و به این مؤسسه مالی باور کرده چند سال پیش در مجموع 140 هزار دلارش را پسنداز گذاشته بود. این اک 3 سال است که قسم این پولهایش را گرفته نمیتواند. بابیکوف در تردد ترک تاجیکستان است ولی با سبب مشکل بازگردان پول از بانک برنامه های زندگیش هم به هم خورده است. او میگوید
من просто больно смотреть, когда они в 5 утра, я не знаю, там чуть ли не бегут.
این чи гап است که پسندازی ما را نمیتوانند باز پس بدهند. هر صبح با امید گرفتنی 200 سومانی در نزد بانکومات جمع میشویم ولی حتی همون را هم نمیدهند. تاجیکستان را دوست میدارم ولی ناچارم و فکر رفتن را دارم.
Сергей Бабиков танҳо нест. Барно Имомова, сокини 45 солаи ноҳияи Фархор, ҳам 3 соли пеш манзилашро фурӯхта, ҳамаи ин пулро дар Тоҷик Содирот Бонк пасандоз гузошт. Аммо тӯли 3 сол мешавад аз бонк маблағашро пора бозпас гирифта наметавонад ва ночор шуд аз ба душанбе куч баста. Дар 2 рӯз як маротиба 200 сомонӣ бигирад. Зеро ба гуфтаи вай, бахши Тоҷик Содирот Бонк дар ноҳияи Фархор баста шудааст ва ҳоло дар пойтахти Тоҷикистон иҷоранишин аст. Вай афзуд:
"Леки ман вақте ки рам хонаҳои хешҳои ёдам мебинам ҳамсоягари модай 5 та 6 та мошин дар дари хонаашон аҷибо чи ма намефурӯшанд ҷанг ҷанҷол мешава байни халқ ҳами хел нофаҳмӣ мешава намеброя намояндаошон ва худоё бахранд кона мегум намояндаотона биёрин ка як муомила кунанд о мо сумихмона талбанда шида гаштем гадош шида гаштем.
Муштариҳои эътирозгари Тоҷик Содирот Бонк тақозо доштанд ки раҳбарияти ин муассиса ба наздашон баромада посух диҳад ки ба чӣ сабаб муқаррароти бе ин ҳам хеле маҳдуди гирифтани 200 сомонии пасандозашон боз ҳам камтар шудааст. Аммо ҳеҷ яке аз масъулон то замони ҳузури хабарнигорон дар назди бинои Тоҷик Содирот Бонк ба назди муштариёни эътирозгар набаромаданд. Раҳмон Али Шералиев, роҳбари котибати Тоҷик Содирот Бонк, 12 октябр дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт, тибқи муқаррароти нави ин муассиса муштариён ҳамакнун ҳақ доранд на ҳар рӯз, балки дар 2 рӯз як маротиба 200 сомонӣ маблағашонро бигиранд. Вай афзуд:
"Мушкилот ин аст ки мардуме ки барои гирифтани пасандозҳои худ миёнанд тибқи реҷаи муайян шуда, инҳо аксарият дар як вақти муайян аслан аз соати 8 масалан то 9:30 10 меоянд. ва ин сабаб мешавад ки масалан анбӯҳи одамон шавад ва албатта ба барои дигар масалан музоҳимат эҷод мекунанд. масалан одамон наметавонанд ки ба роҳатӣ пули худашон гиранд ва ин каме боиси масалан асабонӣ шудани мардум мешавад."
Дар посух ба ин саол ки чаро муштариён аз минтақаҳои гуногуни кишвар барои гирифтани маблағи пасандозашон маҳз назди бинои Тоҷик Содирот Бонк меоянд, Раҳмон Али Шералиев гуфт ки ба далели сарфаи маблағ